بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تبریک میگم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو. انشاءالله از همه جهت در مسیر توفیق و رشد همه ملت ایران و شما خانواده های محترمتون همه ما انشاءالله در پیش داشته باشیم. عرضم رو با تعابیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آغاز میکنم. در خطبه 179 سخنرانی 179 حضرت امیر و همطور سخنرانی خطبه 181 ایشون در نهج البلاغه دو تا عبارت ایشون دارن خطاب به اون جامعه ای که این همه برای اون جامعه ایشون فداکاری کرده، برای که روشن بشه که نه آقا اون زمان هم صدر اسلام هم همین مشکلات بوده، مشکل مردم همه مثل هم نبودن، الان هم همه مردم مثل هم نیستن. طبقات مؤمن آگاه فداکار داریم، آدمای متوسط داریم که نه خیلی مؤمنن نه خیلی آگاهن، نه کافرن نه خیلی ناآگاهن، متوسط اکثریت ما اینجوریم. هم اقشاری بودن هستن لاشی، فقط دنبال منافع خودشون، به هیچ چی دیگه، دنیا رو آب ببره اینا رو خواب ببره. اون زمان هم بودن، الان هم هستن. آقا الان خیلی وضع بده، اون زمان هم همینجوری، همیشه همینطوره. منتها اون زمان توفیق این امکان این فرصت و توفیق داشتن که کسانی مثل علی ابن ابی طالب بودن، ولی وقتی یک جامعه قدر اونا رو ندونه چه فرقی میکنه با الان و با وقتای دیگه. وقتی که یه مردمی قدر رهبران صالح رو ندانن، نفهمن رهبران صالح با رهبران فاسد فرقشون چیه. حضرت امیر میفرمان که توی یکی از آخرین سخنرانیاشون میفرمان که خدای را سپاس بر تقدیرش، این قضا و قدرش، تقدیر و اراده ای که بر همه جریانهای جهان هستی و کنشها و افعال انسان حاکم است، عالم و آدم تحت کنترل و مدیریت اوست. خدای را سپاس بر اون تقدیرش و هم بر این خواسته او که مرا به کسانی چون شما مبتلا کرده است. خطاب میکنه به اونا. خیلی امام میگن از دستتون عذاب میکشن. یه جا میفهمان همه جا در تاریخ و در جهان مردم از دست حاکمانشون میکشن، زمان ما برعکس شده، حاکم یعنی من باید از دست شما بکشم. همه جا حاکمان معمولا در طول تاریخ ظالمن، مردم مظلوم، اینجا به عکس، شما ظالمید من مظلومم. فرمود و سپاس خدای را بر این اراده اش که مرا به گروهی چون شما مبتلا کرد. حتی با این همه اذیتی که از طرف شما میبینم بازم سپاس خدای را، تحملتون میکنم. من گرفتار چه کسانی شدم، چه مردمی شدم. اسمش ظاهرا اینه که من رهبر شمایم، امام شمایم، حاکمم، با من بیعت کردید، اما از من فرمان نمیبرید. بسیاری از چیزایی که میگم تا به نفعتونه تایید میکنید، وقتی که باید هزینه بگذارید وظیفتون عمل کنید به حرف نمیکنید. دعوتتون میکنم پاسخ نمیگویید. یک طرفه شده فداکاری ما، با بیهودگری بزرگترین فرصتها را از دست می دهید. فرصتهای بزرگ تاریخی رو از دست دادید و دارید از دست می دید. بعدم که دشمنانتون میان سراغتون، من میگم دفاع کنید از خودتون، از آرمانتون، از کرامتتون، از حقوق و عزتتون دفاع کنید. تا قبلش همه تون سخنرانای خوبی هستید، اما وقتی که درگیری میشه باید هزینه بدید، هنگامه کارزار که پیش آید خودتون رو میبازید، وامیدید، وامیرید. اگر یه روزی سر یک مسئله یه بخشی از شما متحد بشید، پشت سر من بایستید، باز شروع میکنید خودتون منفی بافی از موضع تخریب و انتقاد، در این موضع تخریب و انتقاد قرار میگیرید و متخصصی در وراجی هستید. همیشه هر راجع به همه چی اظهار نظر، حرف، اعتراض، منفی بافی. وقتی ازتون میخوام به حرف نمیکنید. وقتی که یک موقعیت برای مقاومت پیش میاد حرف میزنید، شروع میکنید تخریب و منفی بافیاتون بیشتر از خدماتتونه. صدمه هایی که میزنید بیشتر از خدماتتون. 100 برابر اعتراض میکنید، 1/10ش 1/100ش عمل میکنید. با این همه ادعا در برخورد با ساده ترین تنگناها و سختی ها و مشکلات واپس می نشینید. تا یه مشکلی هم پیش میاد، اصلا نه اهل مقاومت نید نه اهل سرمایه گذاری، باز من با یک اقلیتی باید بایستیم برای دفاع از شماها. ای شما که دشمنتان بیریشه است، دشمن شما قوی نیست، شما ضعیفی، این دشمن قوی نیست، میشه شکستش داد، شما ضعیفی. اینک که میتوان دراهی مرگ و ذلتش نامید، رسیدید سر دراهی، دیگه نمیتونید بدون هزینه عزت و کرامتتون رو حفظ کنید، بین شکم و شرف باید یکیشو انتخاب کنید، بین شهادت یا ذلت کم کم باید یکیشو انتخاب کنید، دیگه هم خدا هم خرما تا آخر نمیشه. رسیدیم به لحظه ای که باید فداکاری کنید. باز در این لحظه در یاری کردن من و جهاد حق طلبانه برای دفاع از کرامت و حقوق خودتون منتظر چی هستین؟ ببین ادبیات امیرالمومنین رو، منتظر چی این؟ اومدن سر وقتتون، اومدن بالا سرتون، دارن با پوتین با چکمه هاشون تو صورتتون میزنن، توف میندازن روتون، باز وایسادین نگاه میکنین؟ منتظر چی هستید الان؟ چرا مقاومت نمی کنید؟ خدای را سوگند که اگر همکنون روز موعود من فرا رسد که بیشک فرا می رسد، اگر لحظه من، لحظه مرگ و شهادت من فرا رسد، درست در لحظه از شما جدا خواهم شد و به محضر خداوند خواهم رفت که از شما خسته شدم، از همدمیتان به ستوه آمدم، با وجود این سیاهی لشکرهای شما من بین شما احساس تنهایی میکنم، من تنها هستم. سر صدا زیاده، زیاد شعار میدید، اما من بین شما تنها هستم. این شما و این خدا، دینی نیست که شما را متحد نگه دارد، یه اصولی ندارید که پاش وایستین همه با هم، یا غیرتی که شما را برانگیزد، یک جو همت ندارید، یا اصولی ندارید که پاش وایستید، یا اصول دارید، غیرت ندارید، شرف ندارید. ببین امیرالمومنین گرفتار چه کسانی بوده؟ باز باید گفت صد رحمت به مردم ما. امام تو وصیت‌نامه‌اش گفت اون زمان، گفت مردم ایران در عصر انقلاب اسلامی ما از مردم عراق در عصر امیرالمؤمنین و مردم حجاز در عصر پیامبر با وفاترن. البته همونایی که هزینه کردن، کل مردم که نبودن، همینایی که چند صد هزار چند میلیون خانواده که فداکاری کردن و میکنن هنوزم، بقیه دارن نون اینا رو میخورن. یه چند صد هزار چند میلیون خانواده فداکاری میکنن، بقیه خانواده ها زیر سایه اینا هن. اونا فداکاری نمی کنن، سر سفره هم فقط. اوضاع خوب بشه یدخلون فی دین الله افواجا، اوضاع بد بشه یخرجون من دین الله افواجا، اینجوریه، باد هوا. ولی باز شما ببینید مردم ما کجا، مردم زمان امیرالمومنین کجا، چی میگه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه؟ میگه که آیا هدفی ندارید؟ هدف ندارید، هدفی که شما رو جمع کنه، یا شرفی ندارید، یا شرف ندارید که شما رو برانگیزه؟ میفهمید که حق کی با تلوای میسید ور نگاه میکنین، میگید به ما مربوط نیست؟ یا هدف ندارید، یا شرف، یا دینی ندارید که شما رو متحد کنه تو یک مسیر، یا غیرت. بعد میگه امیرالمومنین میفرمان تعجب نمیکنید، خودتون مایه شگفتی نیست که معاویه یه مشت اوباش، آدمای فاسد و ستمگر و متجاوز رو صدا میزنه، سری درست جمع میشن. من 10 بار باید شما رو صدا بزنم، یه بارم جمع نمیشید درست. چرا؟ او چه کار کرده برای مردمش که من برای شما نکردم؟ بله، او که داره ستم بکنه، حتی گاهی حقوقشون رو نمیده درست، حقوقشون رو رعایت نمیکنه، کرامتی برشون قائل نیست. گاهی بدون رسیدن به حقوقشون پیرویش میکنن. اما من شما را که یادگار مردم راستین و میراث اسلام هستید، اینجا مرکز اسلام بوده، مردم شام اونور دنیا اصلا هیچ وقت با اسلام حقیقی مواجه نبودن، از اول اسلامشون اسلام قلابی بنی امیه اموی بود، شما که مزه اسلام ناب رو چشیدید چرا اینجوری هستین؟ شما را با تدارکات در خور و بخششی مناسب تمام حقوقتون رو رعایت میکنم، هیچ کوتاهی در حقتون نمیکنم و نکردم، شما رو صدا میزنم و شما قبل از اینکه به من ملحق بشید خودتون گروه گروه میشید با هم اختلاف میکنید و من آخرش معلوم نیست کیا هستن تا آخر کیا نیستن. راجع به همه چیز اظهار نظر میکنید و در هیچ چیز آماده عمل نیستید، خطرپذیر نیستید. میان من و شما چنان ناهماهنگی است که در خشم و خوشنودی دیگر هیچ احساس مشترکی با شما ندارم. دیگه داریم به جایی میرسیم که باید از هم جدا شیم. من منتظر شهادتم که خداوند بهتر از شما رو به من برسونه پس از شهادت و بدتر از من رو به شما برسونه بعد از شهادت من، یعنی معاویه. یعنی شما لیاقت من رو ندارین که. فرموندن طوری شده که دیگه احساس مشترکی با شما ندارم، اون چیزایی که من ناراحت میشم شما ها باکتون نیست، اون چیزایی که جای شادی و رضایت شما ها ناراحتی، مثل که دیگه ملاک ها و معیار هامون داره از هم کلن جدا میشه. پس در این وضعیت در آغوش کشیدن مرگ و شهادت را از هر چیز دیگری خوشتر میدارم. در این لحظه خوشمزه ترین چیز برای من شهادت. دوستتون ندارم، دوستم ندارید. شما آماده ذلتید، شما نکبت و ذلت رو مثل که بیشتر میپسندید تا عزت و عدالت رو. عدالت براتون سخته، بی عدالتی رو بیشتر میپسندید. عمری را با شما به بررسی قرآن و گشودن باب برهان نشستم. چقدر من به شما معارف قرآنی و الهی گفتم، شما رو در جریان حقایق توحیدی قرار دادم، چقدر در کنار قرآن برهان آوردم، با شما بحثای استدلالی کردم، به سوالاتتون جواب دادم، همه چی رو برای شما روشن کردم. شما مشکل نظری ندارید، همه چی رو فهمیدین میدونین، ایمان ندارید، قبول ندارید. با حقایقی که براتون ناشناخته بود آشناتون کردم که کمتر ملتی یا شاید هیچ ملتی این همه آگاهی بهش ارائه نشده بود که من به شما ارائه کردم. لقمه های جویده در دهانتون گذاشتم، هم به لحاظ دنیاتون هم به لحاظ معنویت و معرفت و آگاهی. لقمه ها رو جویدم تو دهانتون گذاشتم، فقط کافی بود قورت بدین. اونقدر به شما گفتم که اگر کور بود بینا می شد و اگر خفته بیدار. اما افسوس اون نادان مردمی که رهبرشان معاویه است و آموزگارشان فرزند اون زن بدکاره، حالا اونا باید بر شما غلبه کنن. و یک تعبیر دیگه که بعضی‌ها میگفتن که ببینید اینم که آقا حکومت دینی حکومت زور و استبداد و تحمیل، اینجا امیرالمؤمنین قربانی مردمشه، مردمش مستبدن، مردمش دیکتاتور و ظالمن، خودش مظلومه. میگه خدمت بهتون کردم، عدالت اجرا کردم، حقوق مادیتون رو تأمین کردم، آگاهی و معرفت بهتون دادم، هیچ چیزی بر شما تحمیل من نکردم، شما بر من تحمیل کردید. یعنی تو حکومت دینی علوی استبداد از اون طرف بود، این جامعه مستبد بود و علی حاکم مظلوم بود. و بعدم میگفتن که فرمودن ما فرق داریم با دشمن. بله من اگر به شیوه های اونا بخوام عمل کنم، مبارزه کنم، که تا حالا 100 بار تموم شده بود، معاویه فیصله داده بودم کارش، اگه بخوام به سبک معاویه مبارزه و سیاست ورزی کنم تا الان 100 بار پیروز شده بودم. منتها هدف ما پیروزی نیست به هر قیمت، هدف ما درست زیستن، هدف ما سبک درست سیاست ورزی و زندگی است. اصلا ما وارد سیاست شدیم به خاطر توحید و عدالت. من نمیتونم به شیوه های خلاف توحید و عدالت، یعنی به شیوه های مشرکانه و ظالمانه عمل کنم. بله من اگه به این شیوه ها عمل کنم به لحاظ مادی ظرف 6 ماه کار معاویه و کل او تلف و یکسره میکنم. بخوام به روش اونا که دروغ میگن، پیمان شکنی میکنن، تعهد مکتبی میدن بعد پاره میکنن، خیانت میکنن، آدم میخرن، ترور میکنن، آدم میکشن، بیگناه و با گناه سرشون نمیشه، هیچ اصولی ندارن. من اگه با اون شیوه بخوام مبارزه کنم که خب تا حالا 100 بار برنده شده بودیم که، این خلاف هدف ماست. اصلا هدف ما حاکم شدن و پیروز شدن نیست که به هر شیوه عمل، هدف ما درست عمل کردن است، خودش هدفه، وسیله نیست. فرمود که بعضیاتون فکر میکنن که معاویه از من هوش سیاسیش بیشتره، مثل که از من زرنگتره. به خدا سوگند اینطور نیست، خیلی از او پیچیده ترم من از اینا، اما من تفاوت داریم ما با اونا. اونا ما برای حق مبارزه میکنیم، اونا حق سرشون نمیشه، اونا برای قدرت و پیروزی دارن مبارزه میکنن، نه برای عدل. او از اونها، جبهه مقابل، از پیمان شکنی و هرزگی و خیانت باک ندارن. هرزه همه کار میکنن، هر کاری هر لحظه ممکنه بکنه. ما اینطور نیستیم، ما هر کاری هر لحظه نمیتونیم بکنیم. تقوای سیاسی دست ما رو بسته، ما اصول داریم، اونا اصولی ندارن، از اصولشون قدرت دنیاست، همه کار میکنن. اگر نبود ناپسندی پیمان شکستن، ما نمیتونیم پیمان بشکنیم، اونا میکنن. اگر نبود این ناپسندی، من نه از او، از همه عالم باهوشترم، باهوشترم از همه عالم، باهوشترم. اگر بنامی بود که به این روش بیام جلو، که هیچ کس جلوی من نمیتونه بایسته، ما تا با کلاهبرداری ما نمیخوایم جلو بریم، ظلم بکنیم، دروغ بگیم، خیانت بکنیم، پیمانایی که بستیم زیر پا بگذاریم، اهل این کار ما نیستیم. و فرمود که پیمان شکنی هرزگیه، هرزگی یه سطحی از کفره. من دارم برای توحید مبارزه میکنم، نمیتونم مثل کافران مبارزه کنم، به سبک کافران. هر عهد شکنی در اینجا زیر پا گذاشتن شرف و تعهد، در روز قیامت پرچم و درفشی بالا خواهد رفت که همه عهد شکنان زیر او پرچم کنار هم جمع میشن، ولو اسمش مسلمان باشه. من نمیخوام در قیامت زیر او درفش کنار معاویه و امثال اینها باشم. با این همه بدانید، به خدا سوگند، از خیانت و دروغ گذشته تو مسیر درست، هرگز در چنبره هیچ توطئه‌ای گرفتار نخواهم شد. هیچ کس نمیتونه کلاه منو برداره، هیچ کس نمیتونه منو فریب بده، در هیچ سختی و شدتی به سطوح نخواهم آمد. من آدمیم، نه خسته میشم نه فریب میخورم، کسی رو فریب نمیدم، دروغ نمیگم، اما فریب من نمیخورم. اگر شکست بخوریم، شما منو شکست دادید، نه معاویه، جبهه خودمون. کسانی بین ما هستن که دنبال تسلیم و سازشن، اهل دنیا هم ایمان ندارن به این حرفا، تظاهر میکنن دولایه و چند چهره هن. از شما شکست میخوریم ما، نه از دشمن. از کفر شکست نمیخوریم ما، و من از شما شکست نمیخورم، این مردم از شما شکست میخورن. امیرالمومنین فرمود من محال از کسی شکست بخورم، هیچ کس نمیتونه منو فریب بده. منتها ما دنبال خیانت کردن نیستیم. ای بندگان خدا، صدای علی رو بشنویم، ای بندگان خدا، شما را به خدا فرا میخوانم، و پرهیز از او، او که بدنهاتون رو جامه پوشاند و ابزار زیست را فراوان و به تناسب در اختیارتون گذاشت. تک تک نفسهایی که می کشید مدیون اوید، همه چیزتون از اوست. اگر بنا بود کسی را یارای رسیدن به جاودانگی باشد و کسی می توانست در این عالم مرگ را براند و نمیرد، سلیمان بود، فرزند داوود، که بر او درود، او که با پیامبری و اون قرب معنوی بزرگترین حاکمیت به جهانی رو داشت که نه فقط انسانها، جن، انسان و جن، نیروهای پنهان در این عالم، اونها هم در اختیارش بودن. اگه قرار بود کسی توی عالم بمانه، اون ملک سلیمان، حکومت بزرگ سلیمان بود با او همه قدرت‌های طبیعی و ماورا طبیعی، اما همین که پیمانه عمرش لبریز شد و دورانش به پایان رسید، نفس آخر رو کشید، کمانهای نابودی با تیر مرگ سلیمان را نیز هدف گرفتند و ناگهان اون همه شهرها و کشورها که همه به او تکیه داده بودند، او را بر زمین افتاده دیدند، به عصایی تکیه داده بود و او عصا را موریانه خورد، همه به او تکیه داده بودند. ناگهان همه خانه ها از او و نام او تهی شد، همه به مغاک تعطیل فرو افتاد، کسان دیگری، گروه دیگری آمدند و اون خانه ها، اون قدرت ها و اون امکانات را به میراث برداشتند. به گذشته بنگرید و آینده را ببینید. حضرت امیر فرمود چرا میترسید از قدرت ها و ابرقدرت های شرق و غرب عالم؟ چرا اینا چشمتون رو پر میکنن؟ چرا فکر میکنید کاخهاشون رو میبینید، خیابوناشون رو میبینید، شوکت ظاهریشون رو میبینید، فکر میکنید اینا واقعا ابرقدرتن و براستی قدرتند؟ چرا گذشته رو نگاه نمیکنید؟ آینده به سبک گذشته است، آینده ادامه گذشته است. فرمود که کجایند عین الامالقه و ابناء الامالقه. امالقه یک سلسله خیلی قدرتمندی از شاهان عرب بودند، در حجاز و یمن مدت‌های مدید حکومت میکردند. همه مردم فکر میکردن اینا تا ابد هستن، مثل زمان شاه که میگفتن مگه میشه مقبره شاه، مگه شاه ممکنه بره؟ تو عراق میگفتن مگه میشه یه روز عراق باشه صدام نباشه؟ این شوروی وقتی بود میگفتن مگر میشه شوروی نابود شه؟ چون که الان عده میگن مگه میشه آمریکا فلان اسرائیل نباشه؟ حضرت امیر فرمود چرا میترسین از قدرت‌های مادی؟ عین الامالقه و ابناء الامالقه. اون امالقه کجا هن؟ بچه هاشون کجا هن؟ نسل بعدشون کجا هن؟ عین الفراعنه و ابناء الفراعنه. فرعون ها کجا رفتن؟ بچه هاشون کجا رفتن؟ شاهزاده هاشون؟ اون زمان میگفتن اینا خدایان، انسان نیستن فرعون ها. انا ربکم الاعلا، همه چیزتون تو مشت منه. همه میگفتن با ابر بزرگترین ابر قدرت جهان بودن فرعون ها. تصور نمیکردن یه روزی از فرعون ها جز اسمی تو تاریخ نمونده، خاک شدن رفتن. فرمود از تعمیر بپرسید از خودتون که فرعون ها کجان، بچه هاشون کجا رفتن، کجاین دار و دسته اصحاب رس؟ اون شهر رس یه چاهی بود، چاه بزرگی که کنارش یک درخت مقدسی بود که میگفتن این از زمان حضرت نوح بوده، مقدسه و میپرسیدن درخت رو. فهمیدم اصحاب رس کجا رفتن؟ اون زمان اینا میگفتن که اون تمدن دیگه تا ابد بر کل جهان مسلط خواهد شد و ماند. قوم هود و قوم نوح و قوم لوط و قوم شعیب و قوم صالح و اینا کجا رفتن؟ حضرت امیر فرمود که آنان که پیامبران را میکشتند، عدالت خواهان و قائمان به قسط را سر میبریدند، سنت های رسولان خداوند را خاموش می کردند و به جای آن سنت دیکتاتورها و جباران و خودکامگان تاریخ را زندگی می بخشیدند، اینک خودشان کجا رفتند؟ کجایند زورمداران تاریخ که اون ارتش های عظیم میلیونی را سازماندهی و بسیج می کردند و ملت‌ها را یکی پس از دیگری هزار هزار درهم می‌شکستند و خانه های اونها را اشغال می کردند و لشکرهایشان را آرایش می دادند و شهرهای بزرگ با شکوه پی می نهادند. کجایند آنان و کجاست شهرهایشان؟ شهرهاشون همه خراب شد، خودشون هم همه پوسیدن. حضرت امیر علیه السلام ببینید چجوری حرف میزنن، فقط با اونا هم نیست، دارن با ما هم حرف میزنن، دارن با ما میگن. امیر حضرت امیر این حرفاش با اونا با ما سلام. شما فکر کنید الان اون زمانه یا حضرت امیر این زمانه، درست ما مخاطب همین حرفاییم الان. حالا جای فرعون و امالقه و اینا آمریکا رو بذار، اسرائیل رو بذار، شاه و صدام و آل سعود و اینا رو بذار، صهیونیست‌ها رو بذار، اینا همون خط، همون خط، این طرف هم همون طرفه. حالا اتفاقا آخرین نبرد ما شاید نه با آمریکاست، با اسلام آمریکایی است. اگه اسلام آمریکایی یعنی پشت جبهه ما کسانی نباشن مثل همینا که امیرالمؤمنین رو اینجور زجر دادن و تنها گذاشتن، اگه اینا نباشن آمریکا از شوروی راحت تر و ساده تر شکست میخوره، چون که داریم شکستش میدیم تو منطقه ما، رفتیم جلو. این ایران که نوکر آمریکا بود، که نوکر انگلیسا بودیم ما، حالا شدیم رقیبشون. آمریکا شکست پذیره اگر از پس اسلام آمریکایی بر بیان. این پشت جبهمون اگه مشکل داشته باشه اونجا مشکل داریم، این رو باید حلش کنیم. بنابراین این که خواستم این رو عرض کنم، این که آقا قدیما خیلی باحال بوده ما نبودیم، بعدنا هم خیلی باحال میشه باز ما نیستیم، نه آقا، قبلنا هم اینجوری بوده، همین صف بندی، همین امتحانات بوده، بعدنا هم همینه. البته وجود رهبر معصوم، پیامبر و امام معصوم یه برکت تازه است، اما رهبران الهی که عادل باشن ولو معصوم نباشن، مسئله همون مسئله است. باز دورایی ها همون دورایی هاست، انتخاب ها همون انتخاب هاست. خب اینا به ما آموزش دادن آقا سبک زندگی مهمتر از خود زندگیه، سبک زندگی از خود زندگی مهمتر، زندگی بدون سبک زندگی کافران است، زندگی که هیچ اصولی توش نیست، فقط چیکار کنم بیشتر بخورم، بیشتر لذت ببرم، ثروت، قدرت، شهرت، ریاست، لذت، هدف همینه. خب این همون سبک زندگی کافرانه که ما امثال خودم عرض میکنم گرفتارشیم. اگر اون معرفت و آگاهی اصلی نباشد، صرف عبادت و زیارت و اینا هم مناسک و اینا خوبه، ولی مشکل ما رو حل نمیکنه. اینو من خواهش میکنم دقت کنید. روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه، میلاد حضرت امیر، از ایشون بیشتر روایت خوندم و میخونم. فرمودن که این خوارج نماز شبخان که قرآن حفظ میکنن و میخونن بدانن، به اونا گفتن، فرمودن خوابیدن با یقین با معرفت درست ارزشش بالاتر است از نماز با شک. یعنی وقتی که شناخت درستی نسبت به حق و باطل و مکتب نداری، عملا داری با شک هی عبادت و نماز رو نمیخونی، این عبادت و نماز پاداشش خیلی کمتره از این که یقین داری مسائل برات روشنه، خوابیدی. خواب از اون نماز مفیدتره. نه اینکه نماز نخون برو بخوابا، نتیجه درست بگیریم ازش. امام صادق علیه السلام فرمودن که خیال نکن شلوغ خونه، هی سرصداهای کمیت عمل، وزن عمل. مثلا فرض کنیم میگه مثلا من سالی 1000 بار آمدم زیارت، نمیدونم 2000 بار چیکار کردم، فلان کردم، اینا خودش به تنهایی اینا نجات بخشه. فرمودن که عمل اندک، امام صادق علیه السلام، عمل اندک اما با دوام که توان با یقین باشه، از عمل زیاد پر سر و صدا که فاقد یقین باشد برتر است. یعنی شما سالی 1 زیارت بیایی ولی با یقین و ادامه بدی، تا ای که روزی 10 بار بیای زیارت، صبح، ظهر، عصر، شب، اینا، ولی یقین نباشه، مسئله برات روشن نیست. اون ارزشش از این، ارزش معنویش بیشتره، اون به تو رشد میده بیشتر از این رشد نمیده. یعنی صرف فیزیک عبادت کافی نیست، عبادت اصلش متافیزیکشه. و باطنش، هدفت چیه؟ نگاهت چیه؟ عمق نگاهت تا کجاست؟ اگر میخوای از سایه ها سبقت بگیری، شرطش بیشتر دویدن نیست. به سوی نور بایست، تمام سایه ها میفته پشت سرت. ولو که حرکت هم نکنی، حتی ایستاده باش، همه سایه ها میفته پشت سرت، حتی اون وقتی که ایستادی. اما وقتی پشت به نوری، سایه ها جلوته، هر چی بدوی از سایه ها، از اوهام و توهمات نمیتونیم عبور کنیم. فرمودن اگر مسئله معرفت و یقین براتون حل نشه، به ما فرمودن شادی هاتون تصنعی است، اداست، لبخند هاتون اجباریه، نمایشه، سطحیه، زودگذره، از عمق قلب نمیخندی، همه چیز سیاهه، اما خودتون خواستید. این تعبیری که حضرت امیر علیه السلام در دعا میفرمان، در همین دعای کمیلی که دوستمون اشاره کردن، اللهم اغفر لی الذنوب التي چه و چه، یکیشم چیه؟ تنزل النقم، خدایا او گناهانی رو ببخش که منو تو همین دنیا بدبخت میکنه، حالا جدا از آخرت، همینجا پوستمو میکنه، مشکلاتی به دست خودمون برای خودمون به وجود میاریم، حواسمون نیست که خودم این کارو کردم، به خدا مربوط نبود که خدای چرا با من این کارو کردی، خودت با خودت نیست که منی معتاد میشی، بعد تو مشکلات میفتی، خدای با من چرا با من این کارو کردی، دروغ میگیم بعد خیانت میکنیم، دروغ میگیم بعد مردم به ما بی اعتماد میشن، بعد کسی با ما معامله نمیکنه، بعد همه پشت سر ما علیه ما حرف میزنن، بعد میگیم خدایا چرا با من این کارو کردی، خدا کردی یا خودت کردی. امام علیه السلام فرمودن مردم بیش از اون که با عمر طبیعی خودشون زندگی کنند، با احسان و نیکوکاری زندگی میکنند. یعنی چی؟ یعنی مرگ، حتی خدمت به دیگران برای خدا، احسان و نیکی و رعایت حقوق مردم و حل مشکلات مردم و خدمت به مردم، آقا در این که عمر ما کم و زیاد بشه اثر داره. فرمود شما فکر میکنید همه اینا که عمر طولانی دارن، همه اینا عمر طبیعیشون بوده؟ و اینایی که زود میمیرن، همه اینا عمر طبیعیشون کم بوده؟ فرمودن یه عده‌ای بله، اما اکثر موارد، دقت کنید، اینا اسرار عالمه که ما نمیدونیم ها، یا جدی نمیگیریم. امام صادق علیه السلام فرمودن مردم بیش از اون که با عمر طبیعیشون زندگی کنند، با احسان و نیکوکاری زندگی میکنن. اینایی که عمرشون طولانی میشه، اکثرشون به خاطر، نه همشون، اما بخش مهمیشون به خاطر خدمت و کمکی که به دیگران میکنن. و از اون طرف بیش از اون که با اجل خود بمیرند، در اثر گناهان خود میمیرند. میگه خیلی ها، نه همه، حالا نگید فردا هر کی جوان مرگ شده ای آدم بدی بوده، گناهکار بوده، هر کی عمر طولانی داره حتما آدم خوبیه. فرمودن مواردی زیاد، مواردی هم هست که شما عمر طبیعی که خدا برات قرار داده ممکنه 70 ساله، 60 ساله، 80 ساله، 30 ساله میمیری به خاطر بعضی گناهانی که انجام دادی. وقتی هیچ کس هم نمیفهمه علتش چیه، هیچ پزشکی هم نمیفهمه، خودت هم نمیفهمی، از یه عالم که میری میفهمی، اینجا نمیفهم. خب یعنی چی؟ یعنی حتی مرگ و زندگیمون با آبرو و بی آبرو شدنمون تو دنیا، اینکه دوست زیاد داریم و دشمن زیاد داریم و و و، همه اینا به سبک زندگی خود ما مربوطه. خیلی بیش از اون که به دیگران مربوط باشه یا به اسرائیل مربوط باشه، به خودمون مربوطه، به سبک زندگیمون مربوطه. فرمودن مرگ و زندگی تنها توضیح فیزیکی و بیولوژیک جسمی نداره، گرچه اونم الهیه. اون توضیحی که یک پزشک برای مرگ و زندگی میده، توضیح مربوط به بدنه، بدنم الهیست، بدن که غیر الهیه، توی عالم ماده و معنا همه الهیست، طبیعت و ماوراء الطبیعه همش الهیست. اما فرمودن اینم حواستون باشه، این که میگن خدمت کنید، نقش انتخابهای شما حتی در مرگ و زندگی فردی و اجتماعیتون اثر داره. این که چگونه زندگی کنید، نسبت به دیگران حقوقشون حساس باشی یا بگی به درک همه فدای من بشن. پیامبر اکرم فرمودن که طبق این نقل صلوات الله علیه فرمودن مرگ ناشی از گناه بیش از مرگ ناشی از اجل هاست. زندگی طولانی به خاطر نیکی بیش از زندگی برای عمر طبیعی است. یعنی آقا همه این که چقدر زندگی میکنی حتی فقط توضیح پزشکی نداره، یه بخشش اینه، یه بخشش هم سبک زندگی همونه. حالا سبک زندگی تو جسمم اثر میگذاره دیگه، رژیم غذایی، حرکت، خواب، کسی که شراب میخوره، قمار میکنه، کینه، دعوا، خشونت، حسادت، هرس، اینا هم اثر میذاره، عمر آدم کم بشه دیگه. بیماری‌های اغلب بیماری‌ها میگم مربوط به اعصابه. من الان هر پزشکی که میرم هر جام عیب میکنه آخرش میگه اعصابه. خیلی جالبه. یعنی درد معده، درد سر، مشکل چشم، مشکل چی، هر جا میگه که آقا یک احتمالش هم مسئله چیزه، یک احتمال قوی ترش اینه که اینا به اعصاب مربوطه. خب اعصاب به کجا مربوطه؟ به سبک غلط زندگی، به جهانبینی غلط. جهانبینی غلط ما رو عصبی میکنه. نمیفهمیم برای چی آمدیم این عالم، نمیفهمیم فلسفه خلقت چیه، فلسفه مشکلات چیه، شادی و غم جاش کجاست، عصبی میشیم. عصبی میشی میزنه به جای دیگه. حالا یک بعدش اینه که سبک زندگی از طریق اثرش رو اخلاق و ارواح ما، رو جسم و اجسام ما اثر میگذاره، رو اجساد ما، یا میبینیم زود یا عیب میکنی و درد میکشی و بیماری های مختلف میاد سراغت. یک بخشش هم اصلا جدا از جسم، خود یه عملی انجام میدی و این باعث میشه که بگن این دیگه زیادی مونده، مرخصش کنین از یه عالم بره. یا یک کسی نمیگن نه این میتونه بیشتر رشد کنه، بذارید بمونه بیشتر. ای داره خدمت میکنه به خلق، داره مشکلات مردم حل میکنه برای خدا. البته دوباره تأکید میکنم معنیش این نیست که همه مستاق و توضیح اینن. ببینین این روایتان همونجور میگه ما برداشته موعظه صرفاً میکنیم، به عمقش هم توجه نمیکنیم. سبک زندگی نقل شده از امام صادق علیه السلام، فرمودن سه چیزی که اگر مؤمن باشی و خدا و باطن یه عالم رو قبول داری با باور کرده باشی، اینا طول عمرتو زیاد میکنه، عمرت طولانی تر میشه. حالا تصورشو بکنید. یکیش خوشرفتاری با خانواده. حالا باز این رو آدم یه مقداری دقت بکنه و متوجه میشه. خوشرفتاری با خانواده. یعنی اینایی که تو خونه، خانه هایی که پدر، مادر، بچه ها، زن، شوهر با هم شادن، به هم احترام میذارن، به حقوق هم، به شخصیت هم، همه وظایفشون درست انجام میدن، عاشق همن، صبح شب توی خونه ها خنده است، محبت، عشق، دعوا نیست، حسادت نیست، دروغ به هم نمیگن، فرمودن عمرتون طولانی میشه. آقا یه توضیح مادی هم داره، وقتی اعصاباتون آرامه، مشکلات هم دیگر میکنه، خب عمرتون طولانی تر میشه، سکته نمیکنه، فشار خون پیدا، فشار خونت بالا نمیره. حتی همین دیابت و قند هم خب پزشکا خیلیش میگن مربوط به اعصاب بخش مهمیش. بخشش تغذیه است که تو تغذیه هم روش ما غلط گاهی، بخشش هم مربوط به این آرامش روحی نداری یا داری. خب دقت کنید، میفرمان که سه تا چیز به ایمان نمونه میفرمان بگید اگه اینا رعایت کنید، اینا تو عمرتون دخالت داره که چقدر زندگی بکنید، زودتر بمیرید، جوان زود بمیرید یا طولانی‌تر اون کنید. یکی فهمودن خانواده‌هایی که با هم مثل آدم درست صحبت میکنن، شادن. خانواده‌هایی که مدام دعوا، درگیری، بدبینی، به هم دروغ میگن، خیانت میکنن، اینا عمرشون هم کوتاه میشه. دوم فرمودن زیاد نشستن بر سفره اطعام دیگران. یعنی چی؟ یعنی سیر کردن گرسنگان. یعنی اینایی که روح بخشش دارن مدام میخوان سفره بندازن، دیگران رو سیر کنن، اینا عمرشون طولانی تر میشه از این جهت. حالا ممکن همین آدم یک کار دیگه بکنه که عمرش از یه جهت دیگری کوتاه بشه. دقت کنید، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. بعضیا میگن آقا این روایتایی که میگه آقا عمل فلان انجام میدی عمرت کم میشه، طولانی میشه، فلان چی میشه، نه آقا ما مورد دیدیم خلافش بوده. برای که همین یکی که نیست که، صد تا عمل دیگه هم انجام داده، اونها هم آثار خودشو داره. آخه طرف گفتن صدقه عمر طولانی میکنه، آمد پول انداخت تو صندوق، آمد ردش از خیابون یک ماشین زد بهش، افتاد، بعد دید یکی دیگه داره پول میندازه تو صندوق، آقا اون صندوق خراب کار نمیکنه، پول توش نندازه. بابا اونی که گفتن صدقه عمر طولانی میکنه، همون هم گفتن از خیابون که رد میشی مواظبم باش، نه که دیگه ما صدقه دادیم دیگه نگاه نمیکنیم میریم. 100 تا عامل دقت کن، 100 تا عامله که اینا عمر رو کم و زیاد میکنه، مثلا هم بخشش مادیه، بخشش هم مربوط به اعمالته، روحیه، هر کدوم آثار خودشو داره. رژیم غذاییمون درست باشه یا غلط، این اثر خودشو داره. بله، آرامش اعصاب داشته باشی یعنی اثر خودشو داره. فلان عمل ثواب یا گناه رو بکنی از خودشو داره، صدقه بدی اثر خود. روایت داریم اگه کسی به پدر و مادرش توهین کنه و اونا راضی نباشن عمرش کوتاه میشه حتما. حالا ما که نمیدونیم عمرمون چقدر بوده، بعدن که مردیم بفهمیم چقدرش کوتاه شده، ولی اونی که گفت که میدونه، که خداوند که میدونه. فرمودن اگر کسی به معلم و استادش که حق به گردنش داره توهین کنه، هر کی باشه ولو آدم خوب، عمرش کوتاه‌تر میشه. یه قواعدیه، اگر الف پس آنگاه به، چنان که اگر مراعات بهداشت تو نکنی عمرت کوتاه‌تر میشه. هر دوش الهیه، اون مربوط به جسمه، اون از اون طریق عمل میکنه. حالا اگه عمر شما کوتاه یا بلند شد، ما اشراف نداریم که چقدر کوتاه یا بلند شد، چون نمیدونیم اصلش چقدر بوده. بله، پیامبر میدونن، اونا که باطن عالم رو میدونن اونا میدونن، ما نمیدونیم. اما اینو میدونیم اینا با هم اثر میگذارن، به اصطلاح میگن جمع جبریش. میگه آقا عمل الف انجام دادیم، عمر من منفی سه کم شد، کوتاه شد. خب عمل فلان انجام دادیم به لحاظ یا هم جسمی یا روحی 6 مثبت اضافه شد، تاش فلان نه جمع جبری. مثل این روایت که یه وقت کسی میگه آقا این روایت تا چیه، میگن اگه این عمل بکنی میری بهشت. خب ما اگه این عمل بهشتیه که ما 1000 برابر این کردیم، پس دیگه ما قطعا بهشتیم. بله، به شرطی که اون عملایی که گفتن جهنم میبره اونا رو انجام نداده باشی، اون جمع جبری داره اونجا. یعنی مثلا میگن زیارت امام رضا هر کی بکنه بهشت واجبش میشه، البته عارفاً به حقه، با معرفت، نه صرف بلیت کافی نیست. خب پس زیارت امام رضا با معرفت بهشت رو واجب میکنه. خب پس ما دیگه که اومدیم دیگه چی؟ خب 1000 تا کار دیگه که جهنم رو واجب میکنه. اینا کسر و انکسار دارن رو هم دیگه، تهش چی میمونه برامون، دقت میکنید؟ خب حالا فرمودن که اینایی که گرسنگان رو سیر میکنن عمرشون رو طولانی تر میکنه، اینایی که تو خانواده شادن، خانواده شادن، همه با هم با محبت حرف میزنن، عشق در خانواده حاکمه، عمرشون طولانی تر میشه. دیگه چی؟ فرمودن رکوع و سجود طولانی. اینا که سجده و رکوعهاشون طولانی تره عمرشون رو طولانی میکنه. اینم توضیح داره، کیا سجده و رکوعشون طولانی تره؟ ما که نیست، ولی اونایی که هست میدونم کیاین. اینا کسانی هن که توی عالم توکل و توحیدشون قوی میشه. خب هر کی سجده و رکوعش طولانیه، ارتباطش با عالم معنا بیشتر میشه، روحش قوی تر میشه، مسئولیتش بیشتر میشه، آسیب پذیریش کمتر میشه. یعنی کسی که با خدا رابطش قویه، خب توحیدش قوی تر، توکل داره، مثل من نیست. ما که توکل نداریم، مدام استرس و اضطراب داریم، او استرس و اضطراب نداره، آرام. امام تو وصیت‌نامه‌اش دیدین چی گفت؟ گفت با قلبی آرام و دلی شاد و ضمیری نمیدونم امیدوار، یک جوری گفت آدم حسودیش میکنه بمیره. تا مرگ اون آدم اینجوریه، مرگ ما ممکنه همش به عکس بشه، آدم دلش میخواد با اید نگاه. خب اینا راحت ترن، اینا راحت ترن. مثلا امام میگه والله من تا به حال نترسیدم. خیلی جالبه، های کسی در تمام عمرش نترسیده. ما نصف اضطرابای زندگیمون ترسه، ترس از این، ترس از اون، ترس از فقر، ترس از مرگ، ترس از دشمن. خود همینا عمر کوتاه کنه. فرمودن کار خیر بکنید، هم خداوند روزی شما رو زیاد میکنه، هم عمرتون. خب حالا این حکمتش چیه؟ از 10 جهت قابل توضیحه. عمل خیر یعنی خدمت به مردم، به انسانها، به حیوانات، به گیاهان کمک کنید، مشکلش رو حل کنید. گیاه تشنه میری رد نشه، آبش بده. یک سگی میبینی کنار خیابون پاش شکسته، سگ داره زوزه میکشه، رد نشه، رد نشه. باید به این سگ کمک کن. یک گربه گرسنه زوزه میکشه، ناله میکشه، رد نشو. چه برسه به انسان؟ فرمودن با مخلوقات خداوند مهربان باشید، به خصوص حقوق انسانها، هم فقر و هم عجل و مرگ را به تأخیر میاندازد. محال کسی اهل خیرات و کمک به دیگران باشه و ای از گرسنگی خودش بمیره. محاله. خدا وعده داده. گفت حتی وقتی خودتون مشکل مالی دارید، میخواید مشکل مالیتون حل شه، به دیگران کمک کنید. خیلی جالب. عوض که بگن ایجو وقتا برو از بقیه کمک بگیر، میگن برو کمک کن. انفاق کن، خدا روزی تو زیاد میکن. میگه آقا ازدواج کن، به شرطی که به وظایف عمل کنه دیگه. نمیگه آقا ازدواج کردیم روزیمون زیاد نشد که، نشستیم هنوز زیاد نشده که. ازدواج کن، روزیتون خدا زیاد میکنه. متو ازدواج کن دیگه، بعدم جفتتون به وظایفتون عمل کنه، خداوند روزیتون زیاد میکنه. یکی آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا من خیلی وضعم خرابه از نظر اقتصادی، اصلا نمیتونم زندگی بکنم. فرمودن چند نفرین؟ گفت یه نفرم. گفتن مجردی؟ گفت مشکل مالی داری مجردی؟ گفت بله. فرمودن ازدواج کن، مشکل مالی حل میشه. گفت آقا من میگم یه نفری نمیتونم اداره کنم، شما میگی دو نفرش کن. امام فرمودن آره دو نفرش کن، ازدواج کن، به وظایفت عمل کن، بعد ببین روزی زیاد میشه یا نمیشه. خب حالا اینا چیزایی گاهی باید امتحان کنی. یکی از دوستان ما نقل میکرد از یکی از شهدا و یک مورد دیگه‌ش هم من خودم دیدم. ایشون گفت من یه وقت مشکل مالی شدید داشتم که واقعا خرج خانواده‌مو نمیتونستم بدم، همش قرض دیگه باید میگرفتم اون ماهای آخر. ولی یه روایت دیدم گفت که اگر میخواید خدا مشکلتون رو حل کنه، به دیگران قرض بدید. ما گفتیم ما که همه چیز رو امتحان کردیم، همه درار رو زدیم، یک بارم به خدا اعتماد کنیم دیگه. علالا دیگه از اینقدر بدبخت شدیم که باید به خدا اعتماد کنیم. گفتیم یه بارم به خدا اعتماد کنیم. خداوند فرمود قرض بدید به من. خدا که قرض نمیخواد، گفت به من. خدا میگه به من قرض بدید تو قرآن، یعنی به خاطر من به انسانهای گرفتار کمک کن. به من قرض بدید، من بهتون چند برابر پس میدم. ایشون میگه ما از باب اضطرار گفتم یه گردید خدا راست گفته، شاید هم راست بگید، چه میدونیم. ما بنا رو بری گذاشتیم که خدا راست نمیگه، یه بارم اعتماد کنیم. میگه من اولین باری بود در عمرم به خدا اعتماد کردم. گفتم اصلا میخوام خدا رو امتحان کنم، میخوام امتحان کنم ببینم میگه این کارو بکن این کار میشه واقعا میشه. گفت هیچی نداشتم، یه مبلغی دستم آمد، انقدر نیاز داشتم بهش، ولی گفتم من که میخوام خدا رو باید یک بار امتحان کنم ببینم چجوری این حرفا. گفت من همون رو رد کردم به یک کسی که میدونستم از من بیشتر گرفتاره. گفت اون روز تمام نشد، همون روز چند برابر او پول به من رسید. گفتم شاید یه دفعه اتفاقی بود، البته اخلاص ها، نه که بری کاسبی نکنی از این طریق، یه کاسبی خوبیه، اخلاص. گفت من چند بار دیگه این کار کردم شد، الان دیگه قلق خدا دستم اومده، به کسی هم نمیگم، میترسم بقیه هم برن امتحان کنم بعد خدا بگه نه دیگه نمیده، فقط خودم عمل میگفت. بعد دیدم که نه بابا، خدا خودش به همه گفته، کسی باور نمیکنه. ما هم به هر کی بگیم میگن خیلی خب، بله بله، بر خدا باید توکل کرد. همون لحظه داره نقشه میکشه که خدا که خدا مدایی که در کار نیست، بریم کلاه یکی رو برداریم. گفت دیگه ایشون گفت تا الان من دیگه به هیچ مشکلی بر نخوردم، چون تا به مشکل میرسم شروع میکنم هر چی دارم میدم اینور اونور، میرم کمک میکنم اینا. گاهی دیرتر زودتر میشه، ولی محاله که مشکل من. حالا همین حرف ایشون میگه من امتحان کردم. ما که اصلا امتحان هم نکردیم نمیکن. ببینید این سبک زندگی دینی و کافرانه یه بخشش استدلالیه و یه بخشش شهودیه و هر دوش با همه، ضد هم نیست، خلاف هم نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه، امام علی علیه السلام فرمودن که شما باور نمی کنید که خداوند رزاقه و زندگی شما رو تأمین میکنه اگر به وظیفتون عمل کن. او گفته حرکت کن، حرکت از طرف تو، برکت از طرف من، حرکت کن. میگه آقا ما حرکت هم بکنیم برکتی نمیاد، پس هم حرکت نکنیم بهتره. دیگران حرکت کنن ما آویزون میشیم بهش. خب امام علی علیه السلام فرمودن شما سبک زندگیتون رو درست کنین، تأمین زندگیتون با ما. فرمودن هر کس امور آخرت رو اصلاح کنه خداوند دنیای او رو اصلاح خواهد کرد. این معیار، یعنی معیار شناسی اصلی اینه. میگه آخرت رو درست کن یعنی چی؟ یعنی نه که فقط نماز و روزه، او کارا رو که میکنی عبادات، اما برو تو اقتصاد، سیاست، کار، علم، هر رشته که هستی، خانداری، کار اجتماعی، بازار، هر کاری میکنی، فرمودن آخرتت رو تو معیار قرار بده. یعنی خیانت نکن، دروغ نگو، فساد، ظلم، گناهی کارا رو نکن، تو درست کار کن، محال زندگی دنیا تو ما تأمین نکنی، محاله. فرمودن حضرت امیر فرمودن وسطاش شماها به خدا بی اعتماد میشین. مثلا میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، امروز میرم سر کار، امروز نه گران فروشی میکنم، نه کلا برمیدارم، نه قسم دروغ میخونم، نه رشوه میگیرم، نه هیچی. وسطاش ولش میکنی، دروغ میگی. یه مرتبه تومه چربی میاد میگه ما با این که نمیشه ازش گذشت، خدا حالا یه قولی داده دیگه، انقدر که نگفته دیگه، این شکاره، این معامله شکاره، این رشوه، این اختلاس فلان. جالبه، یک روایت دیدم میگه که همون روزی که برات قرار دادیم اون روز بیش از او گیرت نمیاد، منتها ما میخواستیم قرار بود از راه مشروع بهت برسه، تو همون رو از راه حرام به دست آوردی، بیشتر به دست نیاوردی، همونقدر قرار بود بهت برسه اون روز اگه عمل نکردی، نکردی عمل صالح، خیانت کردی، بیشتر از او گیرت نیومد، ولی سقوط کردی، یعنی دنیات بهتر نشد ولی آخرتت بدتر شد. این خیلی روایت مهم، اگه باور کنیم، اگه من باور کنم اینا رو واقعا مهمه. امام حسن علیه السلام فرمودن هر که خدا را اطاعت کند در سبک زندگیش و عبادت کنه، خداوند کاری میکنه، همه چیز و همه کس دنبال کار او را بیفتن، کارش رو حل کنه. خودشونم نمیدونن بری چی. یه مرتبه میبینی یک کسی زنگ زد بهت، اصلا نمیدونه بری چی زنگ زده، خودشم نمیدونه، میگه همینجوری یه مرتبه به فکر شما افتادم. نه، همینجوری نبود. بعد یه مرتبه این واسطه شد برای یک کسی فلان، او رو شناخت، یک معامله شد، یه مرتبه کل اون سودی که می‌خواستی از راه کلاهبرداری بکنی ده برابرش از راه مشروع آمد. کی باعث شد یه مرتبه تو ذهن ای بیفتی یا تو دل او بیفتی و او با این تماس بگیره، بعد او بگه من فلان معامله رو می‌خوام بکنم، این یه مرتبه به تو، حتی طرف میگه آقا من اشتباهی شما رو گرفتم ببخشید، ولی خب حالا که اشتباهی گرفتم حالت خوبه فلان اینا، می‌خواستم فلان کارو بگم، یه مرتبه در حالی که یک کاری شما چند سال دنبالش میدوی نمیشه، نشده، بعد از یک جایی که اصلا منتظرش نیستی می نشد. اینا کجای چجوری اینا بی حساب کتاب همش. امام حسن علیه السلام فرمودن خداوند رو اطاعت کنید، خداوند یعنی سبک زندگی تو درست کن، خیانت نکن، به خدا اعتماد کن، به وظیفت عمل کن، خداوند نمیذاره تو گرهات کور بشه و مشکلت حل نشه. این اون نگاهی است که تمامی اهل عرفان نظری و سالکان عرفان عملی و اینا همش میخوان همین رو به این برسن و این رو انبیا مفت در اختیار ما گذاشتن، گفتن آقا به ماده نگاه معنوی کن، نه اینکه به معنا و معنویت نگاه مادی کن، حتی به مادیات هم نگاه معنوی کن. فرمودن این دنیا وقتی غرقش بشی تو رو پس میزنه، اینا که تو دریا غرق میشن جنازه هاشون رو آب پس میاره. فرمودن این دنیا چیزیه که اگر غرقش شدی تو رو پس میزنه، یعنی توفالت میکنه، توفالت رو میندازه کنار، بعد هرچی میدوی مثل سگ میدوی دنبالش بازم لهله میزنی، سیر نمیشه، هیچ وقت احساس آرامش نمیکنی. فرمودن در تو دنیا باشید اما شنا کن، رو آب باش، غرق نشو توش، هدفت نشه اونجا و الا پست میزنه. و بعد خطاهایی که ما به نظرمون کوچک میاد ولی همونا کافیست برای نابودی ما. حاصل عشق مترسک به کلاق مرگ یک مزرعه بود. ما هم همینطوره، یعنی یک اشتباه، گاهی اشتباه که به نظر ما یکه، عددش یکه، ولی میگه حتما همه چی رو به باد فنا داد. این همه که میگن نمیدونم نماز، دعا، زیارت فلان، نه، همه هدفش همینه که اون اشتباه رو نکنیم، اون خیانت که قرآن میفرماد وقتی دارید به کسی دیگه خیانت میکنید قبل از اون ابتدا به خودتون خیانت کردید. هر وقت ما داریم به یک کسی ظلم میکنیم قبل از او به خودمون ظلم کردیم. ظالم و مظلوم خودمونیم. اول به خودمون خانو انفسهم یعنی به خودشون خیانت کردیم. ما به هر کس خیانت کنیم، به دیگران، تو بازار، تو خانواده، تو سیاست، تو هر جا، اول به خودمون خیانت کردیم بعد به او. اول به خودمون ظلم میکنیم، حق خودمون رو، حق رشد رو از خودمون میگیریم، بعد به دیگران ظلم میکنیم. زندگی دینی زندگی اخلاقی است، یعنی زندگی به علاوه اخلاقه و به علاوه حقوق. و الا هر دو زندگی میکنن، هر دو کار میکنن، میخوابن، ازدواج میکنن، تفریح میرن، تجارت میکنن، جنگ دارن، صلح دارن، همه مؤمن و کافر، همه ظاهرش مثل همه. تفاوت اینه که سبک زندگی کافرانه همه ای کارا رو میکنه ولی اصالت برش نداره، حقوق و اخلاق. اما در زندگی مؤمنانه همه ای کارا رو انجام میده اما هدف اصلیش اخلاق و حقوقه. به شرط اخلاق و حقوق همه کارا رو میکنه، تفریح، شادی، ازدواج، جنگ، صلح، همه چیزش به شرط اخلاق و حقوقه. فرق ایمان و کفر همینه. بنابراین اگر ما نماز میخونیم، حجاب داریم، زیارت میریم، روزه میگیریم، که اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه، اما اخلاق و حقوق رو گاهی میبینیم امثال ما رعایت نمیکنیم دیگه. یه مقداری تشبه به کفاره و به سبک اونا زندگی کردن. اینا با خود میگم آقا اگه ما کافرم بودیم همینجوری زندگی میکردیم واقعا، تو تجارت، سیاست، دانشگاه، خانواده، جامعه، بازم همینجوری. اگه شما الان کافر بودی، بله، اگر ما و شما کافر بودیم غیر از حرم و زیارت جوری دیگه بقیه زندگیمون فرق داشت با الان یا نداشت؟ اگه فرق نداشته، نداره، معلوم میشه ما مثل کافران داریم زندگی میکنیم. اگر نه فرق داره بقیهشم، یعنی اخلاق و حقوق مطرحه در زیر سایه توحید، وقت معلوم میشه زندگی ما سبک زندگی دینی هست. این روایتی که خواستم عرض بکنم، فرمودن که کمال هم ادب، ادب دنیوی، یک زندگی راحت در دنیا، یک زندگی تمیز و مروت، جوانمردی که دنیا و آخرتتون رو این سبک زندگی درست میکنه در هفت چیزه. فهمیده این هفتا رو در داخل زندگیمون تعریف کنید، چه زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، زندگی عاطفی، زندگی جنسی، زندگی سیاسی، زندگی شهری. هرچی بیشتر این رعایت بشه دینی تره. یک، عقل. عقل زندگی دینی زندگی منهای عقل نیست. هر کس تو برنامه زندگیش برنامه ریزی نداره، سفر میخواد بیاد عاقلانه برنامه ریزی نمیکنه، درس میخونه عقل توش نیست، تو ازدواجش، تو تشکیل خانوادهش، تو کار اجتماعیش، تو اقتصادش، تو پروژه علمیش عقل نیست. همطوری فهمیدن این سبک زندگی دینی نیست. ما عقل رو دادیم برای که ازش استفاده کنیم، نه اینکه همطور آکبند نگه داریم باز بعدن به ما پس بدیم، بگین آقا ببینیم ما هیچ استفاده نکردیم، همونجوری که گرفتیم به شما پس دادیم آخر عمر. استفاده کنید. این عقل یه چیزیه که هر چی بیشتر استفاده کنی بیشتر میشه، بقیه چیزا هر چی استفاده کنی کمتر میشن تا تموم میشه. عقل رو خداوند فرمود چیزی بهتون دادم، هر چی بیشتر استفاده کنید بیشتر میشه، قوی تر میشه. پس نکته اول فهمودن اگر میخواید زندگی در دنیا راحت، در آخرت سعادتمند باشه، یک، عقل. هر کاری میخواید بکنید، شخصی، اجتماعی، مادی، معنوی، عقل، عقل، عقل. حضرت امیر علیه السلام فرمود دنیاتون با عقل، آخرتتون با عقل نجات پیدا میکنه. بدون عقل هم دنیا رو از دست میدید هم آخرت رو. پس زندگی دینی زندگی عقلانیست، زندگی عقلانیست، محاسبه، برنامه‌ریزی درست.